أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد یک بار دیگه در سالگرد شهادت شهید عباس دانشگر، یکی از اندیشه جویان مرکز بررسی دکترینال اندیشکده یقین، امروز در محضر خانواده معظم ایشون هستیم و در محضر پدر بزرگوار ایشون و دوستان و یاران ایشون هستیم. خدا رو شکر میکنم که توفیقی نصیب جامعه امروز ایرانی شد که انسانهای بزرگی مثل عباس دانشگر رو بپرورونه و طبیعی است که ما در گرد همایی هایی که برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بزرگمون، از شهدای دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم و غیرو داریم و مدافع وطن و غیرو، مسئلمون اینه که از این گرد همایی ها درس هایی بگیریم برای آینده مسیر زندگی شخصی خودمون و ببینیم که ما کجا هستیم، نسبتمون با این شهدا چیست و این شهدا چه درسی برای زندگی ما دارن. به هر جهت ویژگی اصلی شهدا اینه که زنده‌اند و به مر آیه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مسئله اینه که شهدا چون زنده اند، عند ربهم يرزقون، نزد رب روزی میخورند. ولا تحسبن، یعنی حساب نکنید، ولا تحسبن الذين قتلوا، حساب نکنید اینا که به قتل میرسن، في سبيل الله، در راه خدا، امواتن یعنی به موت رسیدن، مردن، کشته شدن، بل احیاءن، بلکه زنده ان، ان در ربهم یرزقون. ما در زندگیمون میخواییم به عمر جاودان برسیم، میخواییم یک عمر جاودان داشته باشیم، میخواییم یک زندگی ابدی داشته باشیم. هیچ کسی نیست که دغدغه اینو نداشته باشه که جوری زندگی نکنه که به اصطلاح درد کمتری داشته باشه، رنج کمتری داشته باشه، مصیبت کمتری داشته باشه و در نهایت هم نمیره. همه میخوان اینجوری زندگی کنن که کمتر درد بکشن، کمتر مشکلات داشته باشن و در نهایت نمیرن، زندگی ابدی داشته باشن. هنگامی که این دغدغه بشر رو نگاه میکنیم، میبینیم در تاریخ بشر همیشه یک موضوعی دنبال شده، اونم آب حیات. همه دنبال این بودن که به اکسیر جوانی و به آب حیات دسترسی پیدا کنن و کاری کنن که تا ابد جوان بمونن و تا ابد زنده بمونن. این تا ابد زنده موندن، این آب حیات که بشر دنبال می‌کرده، یک آب حیاتی باشه اون جام اون رو لاجرعه سر بکشه و تا ابد زنده بمونه. این که این همه براش افسانه پردازی شده و داستان نوشته شده، امروز که نگاه میکنیم، برمیگردیم و پشت سر خودمون در تاریخ بشر، میبینیم یک راه وجود داره. راهش اینه که انسان اگر میخواد جاودانه بشه، حیات جاودان داشته باشه و آب حیات رو پیدا کنه، لاجرعه سر بکشه تا ابدی بشه، راهی نداره غیر از این که مسیر شهدا رو طی کنه و به شهادت برسه. پس ما هنگامی که جمع میشیم دور هم دیگه تا از شهیدی مثل عباس دانشگر یاد کنیم، مسئله ما مفهوم مهمیه به نام حیات جاودان و چطور این 300 هزار شهید انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته چجوری زندگی کردن و چجوری از دنیا رفتن که الان زندن و حیات ابدی دارن و رستگارن، برخلاف نقطه مقابل اینا. یه انسان ترازی داریم به نام شهید، یه انسان ترازی داریم که شهید نیست ولی خیلی برجسته از و سر صدا داره. امروز بهشون میگن سوپر استار یا سلبریتی. سلبریتی ها در هنر، سلبریتی ها در سیاست، سلبریتی ها در فرهنگ، سلبریتی ها در ورزش، سلبریتی ها در اقتصاد. اگر یه سلبریتی مثل بیل گیتس در تکنولوژی و اقتصاد، یک سلبریتی مثل ترامپ در تجارت و سیاست، یک سلبریتی مثل رونالدو و لیونل مسی در ورزش، یک سلبریتی در سینما مثل این زنان و مردان هنرپیشه و غیره، یا این خواننده هاشون، اینا انسان های تراز جامعه مادی هستن که از لحظه به دنیا اومدن تا لحظه مردن براشون مهمه. قبل از اینکه به دنیا بیان چی بودن و بعد از اینکه از دنیا میرن چه خواهند شد اصلا براشون مهم نیست. به اینا که نگاه میکنیم یه زندگی پر زرق و برق و پر رنگ و لعاب و پر حاشیه توی رسانه ها دارند، همه چیزشون هم زیر ذره بین مردمه که ببینید این اینجوری شد اونجوری شد، اینجوری رفت اینجوری اومد اینجوری گفت. اما اینکه پشت این ظاهر زیبا در زندگیشون چی دارن میدونیم، مثل دندون پوک میمونن که با یه فشار خورد میشه، کرم خوردگی داره. و بدتر از همه اینکه اینا آخرت مناسبی ندارن. بعیده کسی سلبریتی باشه در سیاست مثل ترامپ، در تجارت، در سینما، در ورزش و غیره و رستگار بشه، چون اساس کار سلبریتی ها فساده، مفسدند، یعنی فساد اجتماعی و سیاسی و اخلاقی میکنن و لذا رستگاری درشون بسیار بسیار بعیده. در مقابل اینا انسان ترازی در جامعه داریم که جامعه بشری سعی میکنه از اینا الگو بگیره، مثل قاسم سلیمانی که نه فقط در ایران توده های عظیم چند ده میلیونی زیر تابوتش رفتن، نه فقط در جهان اسلام که در کشورهای اسلامی خیلی برای حاج قاسم اشک ها ریخته شد و تجمعات برگزار شد، بلکه در بیرون جهان اسلام از آمریکای لاتین تا شرق آسیا این همه ویدیوهایی که منتشر شد در فضای سایبر و در شبکه‌های اجتماعی که مردم به احترام حاج قاسم بلند شدن، سوت و کف زدن، گریه کردن، راهپیمایی کردن، الگوی انسانی داده شد. قاسم سلیمانی یک شهیدیه که زنده است. شقی‌ترین اشقیا در عصر ما یعنی ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا دستور شهادتش رو صادر کردن، با افتخار هم آمدن وایسادن جلوی کاخ سفید گفتن که ماها بودیم دستور دادیم و بعدم افتخار کردن به اینکه قاسم رو شهید کردن، مثل یزید و شمر. ولی ببینید در عصر رونالدو، در عصر لیونل مسی، در عصر جورج کلونی و آنجلینا جولی، در عصر این هنرپیشه ها و خواننده ها و سلبریتی های گوناگون، قاسم سلیمانی ها یک راه دیگه رو به بشر نشون میدن. راه این که میتونید بدون این زرق و برقا زندگی کنید و وقتی شهید شدید الگوی همه باشید. مکتب قاسم سلیمانی که جزء کوچکی است از مکتب اصلی اسلام عزیز، یک وجه مهمی از تبیین زندگی قاسم سلیمانی رو ما میتونیم در زندگی یارانش مثل عباس دانشگر ببینیم. من مایلم که این نکته رو روشن کنم در اینجا، مبتنی بر یک فرضی از شهید مطهری رضوان الله علیه، که ما اگر متر و میزانی بخوایم داشته باشیم، شاخص و سنجه‌ای داشته باشیم برای شناخت شخصیت کسانی مثل حاج قاسم سلیمانی یا کسانی مثل شهید عباس دانشگر، از کجا باید وارد بشیم؟ یعنی وقتی میگیم مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب اسلام، مکتب قاسم سلیمانی، شاگردان این مکاتب که میشن عباس دانشگر و امثال او، از چه زاویه‌ای باید این مطالعه بشه و مورد بررسی قرار بگیره؟ با این تعریفی که شهید مطهری داره وارد میشیم. ببینید ما میگیم عباس دانشگر یک جوان بود، از زاویه یک جوان بررسیش میکنیم. خب خیلی فراتر از یک جوان بود، در 23 سالگی شهید شد. عباس دانشگر دانشجوی دانشگاه امام حسین بود، یه دانشجو بود و در یک دانشگاه نظامی درس میخوند. خب خیلی ها دانشجو هن، این که نشد دلیل. عباس دانشگر ورزشکار بود، خب خیلی ها ورزشکار هن، این که نشد دلیل. عباس دانشگر دنبال کار فرهنگی عمومی بود، دنبال کار هنری بود، خب خیلی ها هنرمند و اصحاب رسانه و کار فرهنگی هن، این هم که دلیل نیست، امتیاز ویژه ای نیست. عباس دانشگر فراتر از حیطه علم درگیر حیطه اندیشه بود، در اندیشکده یقین در مرکز بررسی های دکترینال جزو اندیشه ورزها و اندیشه جویان بود. خب این که خیلی امتیاز بالایی نیست، خیلی ها امروز و در تاریخ تفکر کردن و درگیر حیطه های فکری بودن. عباس دانشگر یک نظامی بود، افسر بود. خب اینم که خیلی امتیاز بالایی نیست، خیلی ها افسرن، خیلی ها نظامیان. عباس دانشگر رفت توی سوریه و عراق برای رهایی مردم از چنگ طاعون سیاهی به نام داعش و جریان تکفیری وهابی بجنگه و این مردم رو نجات بده. خب اینم که خیلی ارزش بالایی نیست، خیلی های دیگه هم میتونن برن با داعش بجنگن و تو این حیطه ها رزمنده باشن. پس عباس دانشگر به چه چیز شناخته بشه که حق مطلب ادا بشه؟ پاسخ این پرسش رو شهید مطهری فرموده. این جمله نقضی داره شهید مطهری، خیلی برای من تکان دهنده بود. اولین بار وقتی 20 خورده سال پیش این جمله رو دیدم، شاید نزدیک 10-15 روز اصلا نمیتونستم دیگه مطالعه کنم. خب چون یه آدمی مثل من که از دوره نوجوانی خیلی پر مطالعه بوده و دغدغه ذهنی زیادی داشته، وقتی یک اتفاق بیفته که اساسا به قول جوانای امروزی هنگ کنه و نتونه دیگه دستش به کتاب بره، دستش به مطالعه بره، نتونه چیزی بنویسه، یه حس عجیبی داشتم که این نکته که شهید مطهری میگه یعنی یه راه دیگه، یه مسیر دیگه، ما یه چیز مثل زارنی مسیر دیگه داشتیم میرفتیم. شهید مطهری در یه جمله میفرماد که ما در تاریخ خیلی دانشمند داشتیم، خیلی فیلسوف داشتیم، خیلی فقیه داشتیم، خیلی عالم داشتیم، تا دلتون بخواد منجم داشتیم، تا دلتون بخواد طبیب داشتیم، تا دلتون بخواد دانشمندای گوناگون داشتیم، تا دلتون بخواد فقیه داشتیم در حوزه‌های علمیه، تا دلتون بخواد فیلسوف داشتیم در جهان. انواع دانشمندها، طبیبها، منجمها، فیلسوفها، متکلمها، حکیمها بودن. ایشون میگه از این چیزا زیاد داشتیم، از این افراد زیاد داشتیم، اما یه چیزی کم داشتیم و کم داریم، مصلح اجتماعی کم داشتیم و مصلح اجتماعی کم داریم. این جمله شهید مطهری خیلی تکان دهنده است. ما خیلی طبیب داریم، حکیم داریم، فیلسوف داریم، فقیه داریم، دانشمند داریم، اما مصلح اجتماعی کم داریم. به بیان صحیح‌تر شهید مطهری داره میگه که هر کسی فیلسوف بود لزوماً مصلح اجتماعی نیست که جامعه رو اصلاح کنه، هر کسی دانشمند بود لزوماً مصلح اجتماعی نیست که با علمش جامعه رو اصلاح کنه، ممکنه با علمش جامعه رو فاسد کنه. هنگامی که ما میگیم آقا ما مصلح اجتماعی میخوایم، مصلح اجتماعی لزوماً فقیه نیست، چون خیلی از فقها هستن که ممکنه ضمن اینکه فقیه هستند اما امکان اصلاح اجتماعی نداشته باشن. ما الان میبینیم بعضیا هستن به علم فقه تسلط جدی دارن اما قدمی برای اصلاح اجتماعی بر نمیدارن. الان در دانشگاه‌های جهان بیش از 4000 رشته علمی وجود داره، یعنی در رشته‌های گوناگون مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی و غیره تقریبا 4000 رشته علمی الان در دانشگاه‌های جهان هست. یک کسی که می‌خواد وارد حیطه علم و دانش بشه باید چیزی در حدود مثلا بین 4000 رشته دانشگاهی انتخاب کنه. لزوماً اگر کسانی بروند در این 4000 رشته علمی تحصیل کنند، لزوماً نتیجه تحصیلشون به اصلاح اجتماعی منتج نمیشه. این حرف شهید مطهری. چرا؟ چون کسی که میخواد بره دانشگاه این تخصصا رو بگیره قبلش باید مصلح اجتماعی باشه. تکرار میکنم جمله رو، ما در تاریخ دانشمند زیاد داشتیم اما مصلح اجتماعی کم داشتیم. اگر ما بگیم که عباس دانشگر یک جوان بود، خب چون سنش 23 سال بود شهید شد جوان بود، خیلی الان هستن ممکنه پیرمرد 80 ساله باشن ولی دلشون جوان باشه، خیلی هم ممکنه جوان باشن سر و صورتشون موهاشون مشکی باشه اما دلشون مرده باشه، دلشون پیر باشه. اینکه عباس دانشگر یک دانشجو بود، خب اینکه اصلا ارزش نیست. در جهان الان صدها میلیون نفر دانشجوان، اینکه ارزش محسوب نمیشه. ورزشکار بود، هنرمند بود، اندیشه ورز بود، نظامی بود، افسر بود، پاسدار انقلاب بود، اینا که اصلا ارزش محسوب نمیشه. لزوماً برای پاسداری از انقلاب یک کسی باید بره سپاه پاسداران انقلاب. پس شیخ زکزاکی چی میشه؟ شیخ زکزاکی که به مراتب از همه پاسدارها از اسلام و انقلاب اسلامی بیشتر پاسداری کرده، اسلام و انقلاب اسلامی رو در وسط آفریقا در نیجریه بست داده، میلیون ها نفر رو شیعه کرده، 6 فرزندش هم جلو چشمش 6 پسرش رو شهید کردن، خودش و همسرش هم که هر دوشون جانباز و مجروحن الان تو زندان های اون حکومت دیکتاتوری اونجا هم. پس لزوماً کسی بخواد پاسدار انقلاب باشه، بسیجی باشه که نیاز نداره بیاد بره سپاه پاسداران و بسیج کارت عضویت بگیره. پس افسر بودن، جوان بودن، دانشجو بودن، اندیشه ورز بودن، هنرمند بودن، ورزشکار بودن، پاسدار انقلاب بودن، نظامی بودن، افسر بودن، رزمنده بودن، در سوریه جنگیدن، اینا هیچ کدوم امتیازی برای عباس دانشگر نیست. پس عباس دانشگر رو چجوری مطالعه کنیم؟ عباس دانشگر رو با همین شاخصی که شهید مطهری داده. در یک جمله، عباس دانشگر مصلح اجتماعی بود. ما از کسی سخن میگیم، جوانی به نام عباس دانشگر که مصلح اجتماعی بود، یعنی میخواست نظام اجتماعی رو اصلاح کنه. مصلح اجتماعی کیه؟ انبیا. مصلح اجتماعی کیه؟ ائمه علیهم السلام. مصلح اجتماعی اینه که کسی که صبح که از در خونه میاد بیرون، در جامعه نگاه میکنه، نابهنجاری های اقتصادی میبینه، فساد اقتصادی. نابهنجاری های سیاسی میبینه، فساد سیاسی. نابهنجاری های اجتماعی میبینه، فساد اجتماعی. نابهنجاری های فرهنگی میبینه، فساد فرهنگی. فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی، فساد فرهنگی، مسئله فقر، مسئله استضعاف فکری، استضعاف اقتصادی، معیشتی، روابط، باندبازی، زد و بند، زورگویی ها، فساد سیاسی، تبعیض و نکاتی از این دست. وقتی اینا رو میبینه، یعنی چشمش این قدرت رو داره اینا رو ببینه، چون چشم بعضی از ماها کوره. ما بعضی از فسادهای اجتماعی، فسادهای اقتصادی، فسادهای سیاسی، فسادهای فرهنگی و غیره رو نمیبینیم، یا برامون عادی شده. از بس دیدیم عادی شده دیگه، علسوی است. مصلح اجتماعی کسیه که چشم فساد بین داره و فساد رو میبینه و فساد رو سعی میکنه درک کنه، دستبندی و طبقه بندی کنه و آتش به جانش میفته. اصلا باتری وجودش چجوری شارژ میشه؟ شما این باتری موبایلتون وقتی دشارژ میشه، خب موبایلتون رو وصل میکنید به پریز برق تا مجدداً از طریق شارژر شارژ بشه. یه مصلح اجتماعی کی آتش به جونش میفته، هی به حرکت در میاد، هی تکون میخوره، مثل یک دانه ذرتی که توی مایتاب افتاده باشه، توی روغن داغ بالا پایین میپره، اذیت میشه؟ زمانی که فساد رو میبینه. فسادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، قضایی و غیره رو میبینه. چون فساد رو میبینه، میخواد فساد رو بزنه، میخواد فساد رو عوض کنه با اصلاح، و میخواد اصلاح کنه جامعه رو، میشه مصلح. انبیا ثانیه‌ای، دقیقه‌ای، ساعتی، روزی آرامش نداشتن. همه زندگی انبیا مبارزه با جهل مردم، با فساد، با گردنکشانی مثل فرعون و نمرود، با بت‌ها، با فسق و فجور در جامعه. این بود که همیشه ناآرام بود محیطشون، همیشه یا فراری بودن، یا شهیدشون میکردن، یا زندانی بودن، یا ضرب و شتمشون میکردن، یا توهین و تحقیرشون میکردن، یا استهزایشون میکردن. ائمه هم همینطور. ائمه هم یکی پس از دیگری شهید شدن، 12 هم که به غیبت کبرا رفتن، چون لحظه زندگی آرام نداشتن ائمه. چون برای اصلاح جامعه و مبارزه با فسادها اینگونه میجنگیدن. امثال شهید دانشگر اگر بخواد یک متری و میزانی و سنجه و شاخصی داشته باشیم، متر کنیم، اندازه بگیریم، وزن کنیم، بگیم آقا کی بود، چی بود، متر و میزان و سنجه و شاخصش مبارزه با فساد بود، یعنی مصلح اجتماعی بود. پس عباس دانشگر از چه زاویه مطالعه میشه با فرمول شهید مطهری؟ از این زاویه که عباس دانشگر جوان بود، مثل خیلیه که جوان هستن. دانشجو بود، مثل اینکه در ایران 4 میلیون نفر الان دانشجو هن دیگه، ولی همشون که عباس دانشگر نیستن، چون مصلح اجتماعی نیستن. عباس دانشگر جوان بود، اما همه جوانای امروز مصلح اجتماعی نیستن. عباس دانشگر دانشجو بود، اما همه دانشجوهای امروز که بیش از 4 میلیون نفرن مصلح اجتماعی نیستن. عباس دانشگر نظامی بود، اما همه نظامی‌ها در عالم که مصلح اجتماعی نیستن. افسر بود، همه افسرها که مصلح اجتماعی نیستن. رزمنده و جنگنده بود، همه رزمنده ها و جنگنده ها تو دنیا که مصلح اجتماعی نیستن. اصلا بعضی ها می جنگن برای فساد، نه برای اصلاح. دنبال کار هنری و ورزشی و فرهنگی بود. خب می دونیم که خیلی ها کار فرهنگی می کنن ولی کار فرهنگیشون فساده. خیلی ها کار ورزشی و هنری می کنن ولی برای اصلاح نیست، برای افساده. پس یک شاخص داریم با اندیشه شهید مطهری. ما دانشمند در تاریخ زیاد داشتیم، مصلح اجتماعی کم داشتیم. امروز شهدای ما رو رزومه‌ای که براشون میدیم، شهید عباس دانشگر متولد فلان، فرزند فلانی، تاریخ تولد فلان، صادر از فلان شهر، تحصیلات، لیسانس در این اون اون اون، این چیزایی که الان مرسومه، رزومه که می‌نویسن، نه، یک جمله عباس دانشگر مصلح اجتماعی. چون مصلح اجتماعی بوده، حالا یه جان بیقراری داشته، چون چشمشو باز می‌کرده در و دیوار و تو جامعه همش فساد می‌دیده، فساد اقتصادی، اجتماعی، نابسامانی‌ها. مصلح اجتماعی مرغ دلش پرپر میزنه که همه این 7-8 میلیارد نفری که رو کره زمین زندگی میکنن همه رستگار بشن، همه در آخرت تو بهشت زندگی کنن، زندگیشون تو دنیا خوب باشه، آرامش داشته باشن. این جان بیقرارش چون میخواد اصلاح کنه، مدام این فسادها رو میبینه و میخواد این فسادها رو بزدا. اگر خواست این فسادها رو بزدایت، طبیعتاً باید بره علم یاد بگیره. حالا به عنوان مصلح اجتماعی میره میشه دانشجو. حالا دانشجو بودنش ارزش، چون میخواد اصلاح کنه، پس ورزش و اینو توان جسمی رو نیاز داره، میره سراغ ورزش. حالا ورزش میشه ارزش، چون میخواد اصلاح اجتماعی کنه، نیاز داره که بایسته روبروی بعضی از انگاره‌های غلط و اینا رو در سازوکار فرهنگی و رسانه‌ای و هنری به نتیجه برسونه. حالا میره سراغ هنر، سراغ رسانه، سراغ کار فرهنگی. حالا کار فرهنگی و هنری ارزش، چون میخواد اصلاح اجتماعی کنه، مصلح اجتماعی باشه در جهان. حالا جنگیدن نیازه، باید بعضی از مفسدین که دست به اسلحه میبرن باید روبروشون ایستاد، گردنکشان و زورمداران و مستکبرین عالم. حالا نظامی بودن ارزشه، چرا؟ چون این اول مصلح اجتماعیه، به عنوان مصلح اجتماعی بلند میشه میره سراغ مبارزه با زورگویان. پس ما داریم از یک مصلح اجتماعی سخن میگیم که این برای مصلح اجتماعی بودنش لازم داشته دنبال علم باشه، دنبال تفکر و اندیشه باشه، دنبال فکر و فرهنگ باشه، دنبال نظامیگری باشه، افسر بشه، جنگیدن بلد باشه، کار فرهنگی بلد باشه، کار اخلاقی و معنوی و سازوکارها اینجوری بلد باشه. همه اینا صفرهایی هن که یک پشتشه، یک اصلاح اجتماعی. آدم اگر اون یک مصلح اجتماعی بودن رو داشت و مصلح اجتماعی بود، حالا صفر علم میکنش 10 برابر میشه 10، صفر هنر که اومد میکنش 10 برابر میشه 100، صفر فرهنگ و رسانه و فضای سایبر که اومد میکنش مثلا 1000، صفر ورزش که اومد، صفر نظامیگری که اومد، صفر سیاست و اقتصاد و تجارت که اومد، هر چیزی که اومد مصلح اجتماعی بودن این رو ضریب میده. خب میدونید در قرآن 65 بار این آیه تکرار شده که ایمان و عمل صالح، 65 بار قسم خورده شده به عصر، و العصر ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران و زیان. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این الا الذين امنوا وعملوا الصالحات که انسان ها مگر اینکه ایمان داشته باشند و عمل صالح بورزند در رستگاری مطلق هستند. این 65 بار در قرآن تکرار شده. مردم در زیانن در آخرت، در خسرانن، مگر اینکه ایمان داشته باشن و عمل صالح بورزن. خب عمل صالح رو نقضش رو بگیم، عمل صالح نقضش میشه عمل فاسد. مفسد بودن، عمل صالح نداشتن و عمل فاسد انجام دادن، مفسدت، افساد، فساد، افسادات، اینا رو ببینید. کسی بخواد اینا رو بزدایت، باید مصلحت، اصلاح، مصلح، اصلاحات و سازوکارهای این چنین رو بر بتابه. جزو ثنویت‌های توحیدی در قرآن این دوتا واژه است، اصلاح و افساد، مصلحت و مفسدت، صالح و فاسد، مفسد و مصلح. پس روح ایمان و روح توحید در زندگی هر کس باشه، او الا الذين امنوا و عملوا الصالحات رو فهمیده باشه، مؤمن و مصلح اجتماعیه. مؤمن و مصلح اجتماعی. ممکنه بعضیا حالا یه ذره ایمان هم داشته باشن و مفسد اجتماعی باشن. ممکنه بعضیا نیمچه ایمان هم داشته باشن و مفسد علمی باشن، مفسد سیاسی اقتصادی باشن. ما در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی به کرات افراد دیدیم که حتی معمم بودن، لباس روحانیت تنشون بود، و نیمچه ایمانی هم داشتن، بعضی از مردم هم پشت سرشون نماز میخوندن، اما اینها نیمچه ایمانی داشتن ولی مصلح اجتماعی نبودن، مفسد اجتماعی بودن. ما در جمهوری اسلامی صدها مدیر در 42 سال گذشته داشتیم که در عالی ترین سطوح وزارتخونه ها و دولت ها و مجلس ها و دستگاه قضایی و غیر و ذالک خدمت میکردن. ظاهری که مردم از اینا میدیدن ظاهر ایمانی بود، آقا این نگاه کن چه ظاهری داره، محاسنی داره، ریشی داره، جای مهری داره، پیشونیش جای مهر داره، تسبیح داره، بعضیشون لباس روحانیت تنشون بود. اما نشون داد تاریخ 42 سالی انقلاب اسلامی که بسیاری از اینها مفسد اجتماعی بودن، مفسد سیاسی بودن، مفسد اقتصادی بودن، مفسد فرهنگی بودن. و امروز بعضیاشون به شدت در ذهن و چشم مردم منفورن، بعضیاشون که از دنیا رفتن، بعضیاشون در قید حیاتن، بعضیاشون ممنوع تصویرن، بعضیاشون درگیر محاکم قضایی هن. پس الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات. عباس دانشگر یک مصلح اجتماعی به تمام معنا بود، به خصوص 5 سال آخر عمر شریفش که از 18 سالگی تا 23 سالگی که به شهادت رسید، یک دوره بیقراری تام، یک دوره این شاخه به اون شاخه پریدن و از هر شاخه درختی میوهی رو چیدن و ظرفیت خود رو بالا بردن در علم و فرهنگ و اندیشه و هنر و ورزش و نظامیگری و مجاهدت و جنگاوری و کار فرهنگی و تفکر و تعمق و خودسازی و تا لحظه که به شهادت رسید. از این رو ما باید یک نکته رو در جامعه به فرهنگ تبدیل کنیم که ورزشکار بودن ارزش نیست، حوزوی و روحانی بودن ارزش نیست، نظامی و ارتشی و پاسدار بودن ارزش نیست، هنرمند و سینماگر و موسیقیدان بودن و کتاب نوشتن و شاعر بودن و مجسمه ساز بودن ارزش نیست، سیاستمدار و تو مجلس و تو دولت و وزیر و وکیل بودن ارزش نیست، دانشگاهی و این رشته و اون رشته و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا ارزش نیست، تاجر و ثروتمند و ماشین لاکچری و زندگی آنچنانی داشتن ارزش نیست. چه چیزی ارزشه؟ ارزش اینه که کسی مصلح اجتماعی باشه، مثل انبیا، مانند ائمه و مانند شهدا. مکتب قاسم سلیمانی شناختش در اینه که اجزاء این مکتب که یکیش میشه عباس دانشگر، ما بدانیم که به جامعه یک الگو بدین که مردم، جوانان، نسل بعد بدانید ارزش در اینه که مصلح اجتماعی باشید، مصلح اقتصادی باشید، مصلح سیاسی باشید، مصلح فرهنگی باشید. در مقابل فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی، فساد فرهنگی و هر فساد دیگه تمام قد بایستید، مثل انبیا بت‌هاشون رو بشکنید، روبروشون بایستید، تحقیرتون میکنن، توهینتون میکنن، استهزائتون میکنن، اونجوری که قرآن میگه به شهادت میرسوننتون، زندانیتون میکنن، مجروحتون میکنن، آبروتون رو سعی میکنن مورد خدشه قرار بدن. اما مصلح اجتماعی، جهان آکنده از دکترها و پروفسورهایی است که نبودشون از بودنشون بهتره، جهان آکنده از عالمان دین در یهود و مسیحیت و اسلام که قدمی برای اصلاح اخلاق جامعه بر نمی‌دارن، بلکه خودشون مصیبت اخلاق جامعه، جهان آکنده از هنرمندان و ورزشکارانی است که از زور بازوشون و از هنرشون برای اصلاح اجتماع استفاده نمی‌کنن، بلکه نفس اماره جمعی رو تحریک و ترغیب می‌کنن. شهید کسی است که به همه اینا پشت پا زده، زندگی ابدی داره. پس اگر می‌خوایم اون آب حیات، اون اکسیر جوانی، اون حیات جاودانی رو دنبال کنیم و اندرب بهم یرزقون باشیم، راه شهادت. برای به شهادت رسیدن یه راه میانبر وجود داره، مصلح اجتماعی. انسان مصلح اجتماعیه، مصلح اجتماعی میاد تبدیل میشه به کسی که امکان شهادت براش پیدا میشه، چون در میفته با فسادها، این اتفاق دربارش صدق میکنه. خب امروز جهان با سازوکاری روبروست که به نام سال 2020 که 4 ماهش گذشت، در این 4 ماه سال 2020 میلادی که جهان با شهادت حاج قاسم در روز سوم ورود به این سال 2020 که سال تحول در جهان هست رو آغاز کرد. شهادت حاج قاسم پشبندش هر روز جامعه بشری مسائلی داشته که در ادامش موشکباران پایگاه آمریکایی عین الاسد رقم خورد. در ادامش اتفاقات عجیبی در جهان افتاد، واقعه مهم ویروس کرونا و کووید 19 که همونطوری که مستحضرید همه جهان رو این بیماری در نوردیده و دیگه اپیدمی نیست بلکه پاندمیکه، یعنی فراگیر نیست، همه گیره. و بیش از 7 میلیون نفر تا الان آلوده شدن و نزدیک 400 هزار نفر جانشون از دست دادن. آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان و کشورهای اروپایی به عنوان اصلی ترین مدعیان علم و بهداشت و درمان عاجزتر از کشورهای مستضعف و فقیر در مواجهه با کووید 19 بودن. این مسئله دوم. مسئله سوم، فروپاشی عظیم اقتصاد جهانی. گزارش دیروزی که نهادهای بین المللی مالی منتشر کردن از رسانه ها احتمالاً شنیدید که در سال 2020 میلادی یعنی امسال رشد اقتصاد جهان منفیه و بسیار بسیار وضعیت خطرناکه. این وضعیت در 100 سال گذشته در جهان بی سابقه است. این فروپاشی اقتصادی طبیعتاً بیش از هر کجا شامل حال آمریکاست. حالا ما 40 ساله که تحریمیم، ما از سال 1159 تحریمیم و در یک کشور در حال تحریم این بدبختی‌های اقتصادی داریم. البته من که خیلی قائل به این نیستم که تحریم در مشکلات اقتصادی ما مؤثره به صورت بنیادی. من معتقدم که فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد فرهنگی و بیشتر از همه فساد فرهنگی و سیاسی و به تبعش فساد اقتصادی معلول این قضیه هست. این مشکلات اقتصادی ما معلول این قضیه است. و الا اگر اراده‌ای که امثال قاسم سلیمانی، امثال محسن حججی، امثال جواد الله کرم و امثال عباس دانشگر اهتمامی که به اصلاح اجتماع داشتن و جانشون رو تو این راه گذاشتن، اگر مدعیان اقتصاد، مدعیان نظام مالی و بانکی، مدعیان صنعت و تکنولوژی، مدعیان کشاورزی و غیره دردشون حل مشکلات اقتصادی بود و حاضر بودن به خاطر اصلاح نظام اقتصادی جانشون رو از دست بدن و در این مسیر شهید بشن، شما مطمئن باشید مشکل اقتصاد حل شده بود. در زیر گوش رئیس دستگاه قضایی کشور، رئیس قوه قضایی کشور، افرادی در تشکیلات معاونت اجرایی دفترشون بوده که الان دو سه روز دادگاهشون داره برگزار میشه و این افراد فاسد کارچاخ کنه گردن کشان و گردن کلفت ها و مفسدین اقتصادی و سیاسی بودن. اینا پدر ملت رو در میاره، نه تحریم. اینا پدر ملت رو در میاره. یعنی وقتی که محاکمه زالوهایی در درون مصادر قدرت، در بیخ گوش رؤسای قوا، کنار یک رئیس جمهور، کنار یک رئیس مجلس، کنار یک رئیس قوه قضاییه شروع میشه، اون فرد جرمش از کسی که فاسد باشه در لایه‌های پایین جامعه میلیاردها بار بدتره، چون اون با آبروی اسلام بازی کرده، او با آبروی نظام بازی کرده، او با آبروی انبیا و ائمه بازی کرده. انبیا و ائمه آرزوشون بود این 42 سال جمهوری اسلامی گیرشون میومد، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این 42 سالی که نصیب ملت ایران شد برای حکومت دینی نصیبشون نشد. این تاریخ 24 تا 5 تا پیامبری که تو قرآن اسمشون اومده، اونم تاریخ 12 تا امام معصوم، هیچ کدومشون این 42 سال گیرشون نیومد. حالا همیشه همه گفتیم که اگر انبیا و ائمه امکان حکومت می‌داشتند و جامعه آرمانیشون رو شکل میدادن، 300 هزار نفر مثل عباس دانشگر شهید شدن تا این جمهوری اسلامی شکل گرفت رسید به اینجا. حالا یک کسی از این اعتماد استفاده کنه بره زیر گوش و زیر عمامه و زیر عبای یک به اصطلاح رئیس قوه و فساد رو از اونجا هندل کنه و به جامعه پمپ کنه، اون فرد میلیاردها بار باید اعدام بشه. جرم اون با این چیزایی که تو قوانین رایج نوشته شده فقط طبیعی نیست. رئیس حفاظت اطلاعات اون قوهی که همه این سالها میدیده این 20 سال اونجا داشته فساد میکرده و اون دستگاه حفاظتی برخورد جدی رو انجام نداده، اونا الان باید همشون محاکمه بشن. ایزن خود رئیس قوه. مشکلمون ایناست. مشکل ما که تحریم نیست. 42 سال انقلاب گذشته، 57 انقلاب شده، دو سال بعدش 59 تحریم شدیم. بهار 1159 تحریم شدیم. الان 40 سال ما تحریمیم ولی کشور سر پا بوده. ولی چه چیزی داره ما رو نابود میکنه؟ فساد گسترده‌ای که زیر گوش مقامات جمهوری اسلامی در دستگاه مختلف بوده. اگر روزی در میدون آزادی چوبه های دار برافراشته شد و مفسدینی که در درون حکومت به اسم حکومت، به اسم اسلام، زیر پوشش قوانین جمهوری اسلامی و با استفاده از اعتمادی که سران نظام به بعضی از اینا داشتن فساد کردن، یه 30-40 تا از اینا رو بچینن اونجا دارشون بزنن، مشکل حل میشه. درد من اینه، آتیشی که تو وجود امثال ماست اینه که سر کلاسای ما امثال عباس دانشگر تربیت میشن، بلند میشن میرن تو سوریه تیکه تیکه میشن، شهید میشن، بعد زیر گوش بعضی از علما با لباس روحانیت مفسدینی میبینیم هستن تو دستگاه‌های مثل دولت، مثل مجلس، مثل قوه قضاییه، که این مفسدین فسق و فجور میکردن، نه دستگاه اطلاعاتی باشون برخورد کرده، نه دستگاه قضایی برخورد کرده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. پدیده اکبر طبری لکه ننگ بر دامن جمهوری اسلامی. این که امروز دستگاه قضایی آقای رئیسی داره با اینا برخورد میکنه، این کفه 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 خواسته های نظام صفر وضعیته. نظام باید خجالت زده باشه از این که زیر گوش رئیس قوه قضایی یک زالوی بوده، پرونده‌های فساد هندل میکرده، که عکسی که دیروز منتشر شده با فرغون و لیفتراک دارن پرونده این فردو میبرن. اصلاح اجتماعی یعنی این، یعنی وقتی شهید مطهری میگه ما عالم زیاد داشتیم، مصلح اجتماعی نداشتیم، مصداقش میشه آقای آملی لاریجانی. آقای آملی لاریجانی فقیه بوده و هست، عالم و دانشمند بوده و هست، اما مصلح اجتماعی نبود. برادرش علی لاریجانی، داماد همون شهید مطهری، 12 سال کرسی مجلس دستش بوده، مصلح اجتماعی نبود. مصلح اجتماعی نبود. این دو برادر که رئیس قوه بودند، زیر گوششون کسی به نام اکبر طبری فساد می کرده، اگر اینا مصلح اجتماعی بودند نباید این اتفاق می افتاد. اینه، خیلی زشته. حالا یکیشون بلند شده رفته فرانسه با لباس روحانیت، برش گردونید سر و ته آویزونش کنه تو میدون آزادی، بدونن که چه خبر عدالت در اسلام. لذا وقتی شهید مطهری میگه که دانشمند زیاد داشتیم، مصلح اجتماعی کم داشتیم، نمونش میشه دامادش. 12 سال رئیس قوه قضاییه بود، فساد تو این 12 سال کشور، رئیس 12 سال رئیس قوه مقننه و مجلس بود، در این 12 سال ضریب فساد در کشور کمتر نشد. چرا؟ چون دکتر علی لاریجانی دانشمند بود، داماد شهید مطهری بود، مصلح اجتماعی نبود. یعنی در جامعه ما کسی به محمد خاتمی، به هاشمی رفسنجانی، به علی لاریجانی، به مهدی کروبی، به ناطق نوری، به این رؤسای قوا و به آقای آملی لاریجانی، کسی در جامعه ما با متر و میزانی که شهید مطهری تعریف کرده در بحث اصلاح اجتماعی، که آقا دانشمند زیاد داشتیم، مصلح اجتماعی کم داشتیم، بله آقای ناطق نوری دانشمند بود به عنوان رئیس مجلس، مصلح اجتماعی نبود. آقای هاشمی دانشمند بود، مصلح اجتماعی نبود در مجلس و در ریاست جمهوریش. آقای خاتمی دانشمند بود، مصلح اجتماعی نبود در ریاست جمهوریش. آقای آملی لاریجانی دانشمند بوده و هست، مصلح اجتماعی نبوده. آقای علی لاریجانی دانشمند بوده ولی مصلح اجتماعی نبوده. آقای روحانی هم امروز به عنوان کسی که رئیس جمهوره، ایشون دانشمند نامیده میشه، هم دکترا داره هم آیت اللهه، اما مصلح اجتماعی نیست. لذا در پروژه اکبر طبری ما شخص اکبر طبری رو به عنوان یک پدیده مخرب به عنوان یک مفسدی که عادی بوده مطالعه نمی کنیم. در محاکمه اکبر طبری حتما آقای آملی لاریجانی باید بیاد پاسخگو باشه در دستگاه قضایی. ایشون باید به عنوان یک کسی که شاهد بوده در این ماجرا بیاد در صندلی متهم بنشینه. رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه باید بیاد محاکمه بشه که چرا در دوره آقای آملی لاریجانی این فرد محاکمه نشد، آقای اکبر طبری چرا؟ اینا درده که نمیتونیم بشینیم این مراسم یادوار شهدا بگیریم، جوانای رعنای رشید نورانی مثل عباس دانشگر برن تیکه تیکه بشن تو مرحله‌ای که نامه‌ای که به نامزدش نوشته، شما اون نامه رو وقتی میخونی تو این فضای سلبریتی زده امروز روح معنویت رو درش میبینی. بعد وقت آقای آملی لاریجانی زیر گوشش دو تا اتاق ورتر تو دفترش یه کسی فسق و فجور میکرده، حالا میگن دستگاه اطلاعاتی خبر داده بوده. دستگاه اطلاعاتی خبر داد، وقتی دستگاه اطلاعاتی دید هشدار میده به مقامات کشور گوش نمیکنن، دستگاه اطلاعاتی باید گزارشو منتشر کنه برای مردم، مردم تکلیفشون رو با اینا روشن کنند. این اصلا زیبنده جمهوری اسلامی نیست. هر ساعتی تلویزیون رو روشن میکنه داره دادگاه فساد اقتصادی بعضی از افراد مطرح میشه. پس چه کار میکردن دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی؟ مصلح اجتماعی، مردم باید بدانند که مصلح اجتماعی باید سر کار بیارن. این حرف من نیست، حرف شهید مطهریه. تکرار میکنم، شهید مطهری فریاد میزنه میگه تا دلتون بخواد دانشمند داشتیم، فقیه داشتیم، اسم میبره میگه فقیه داشتیم، متکلم داشتیم، فیلسوف داشتیم، اما مصلح اجتماعی نداشتیم. درد جمهوری اسلامی اینه که در 30-40 سال گذشتهش عمده کسانی که رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضاییش بودن دانشمند بودن نه مصلح. مردم اگر بیش از 20 میلیون نفر میرن زیر تابوت قاسم سلیمانی، چون قاسم سلیمانی محصول دانشگاه نبود، قاسم سلیمانی مثل این رؤسای قوا و رئیس جمهورا و نخست وزیرا و نمیدونم وزیرا درجه دکترا از این دانشگاه و اون دانشگاه نداشت. قاسم سلیمانی محصول حوزه علمیه هم نبود، عباس دانشگر هم محصول دانشگاه و حوزه علمیه نبود. مصلح اجتماعی، مصلح اجتماعی، مصلح اجتماعی. مردم اگر اکبر طبری امروز به عنوان لکه ننگ در نظام جمهوری اسلامی داره محاکمه میشه، زیر گوش قاضی القضات حکومت بوده، نشون میده که شاخصی به نام دانشمند بودن و فقیه بودن و عالم بودن در حد آقای آیت الله آملی لاریجانی به درد حکومت داری نمیخوره. باید طرف در کارنامش مصلح اجتماعی بودن تثبیت شده باشه، مثل قاسم سلیمانی. رئیس مجلس میشود کسی، رئیس جمهور میشود کسی، وزیر و وکیل میشود، فرمانده و قاضی میشود، یه چیزی رو باید تو کارنامش قبلا داشته باشه، مصلح اجتماعی بودن. مردم چشمتون رو بر این ببندید که رزومه ها بنویسه فلانی فرزند فلانی، شماره شناسنامه فلان، صادره از فلان، لیسانس در فلان، فوق لیسانس در فلان، دکترا در فلان، حجت الاسلامی آیت الله زیر نظر فلان استاد. هر کس میخواد به نتیجه برسه باید اول تو رزومش بگه فلانی سابقه اصلاح اجتماعیش. به خاطر مصلح اجتماعی بودن چه قدمایی برداشته، کجاها رو اصلاح کرده، چه طرحهای بنیادینی داشته، کجاها ضرب و شتم شده، کجاها تیر و ترکش خورده، کجاها مثل حجاجی سرشو بریدن، شکست خورد این پروژه. پروژه رؤسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا رسیدن آقای رئیسی شکست خورده. معلوم شد علمایی که تا الان بالا سر دستگاه قضایی بودن نمره مصلح اجتماعی نمیگیرن. کسانی که تا الان رئیس دستگاه قانونگذاری کشور مدیریت کردن مثل آقای کروبی، آقای ناطق نوری، آقای لاریجانی، اینا مصلح اجتماعی نبودن. اگر بودن نباید سازوکار نظارتی مجلس منتج به این میشد که امروز این فسادها رو هر روز چند تا پرونده مفاسد اقتصادی، مفاسد کلان سیاسی غیر و ذالک داره مدیریت میشه. پس ما در سال 2020 که با شهادت یک مصلح اجتماعی، یک ابر مصلح اجتماعی به نام قاسم سلیمانی شروع شد و سپس با موج جهانی تنبیه الهی و عذاب الهی یعنی ویروس کووید 19، ویروس کرونا ادامه پیدا کرد، تا امروز که سقوط اقتصاد جهانی به عینیت رسیده، تا 5 ماه دیگه در اواخر همین سال 2020 که در آبان و آذر انتخابات ایالات متحده هست و ماجرای رفتن یا ماندن مثلا جمهوری خواها و دموکرات ها و غیرست، و اتفاقاتی که اخیراً در قتل این فرد سیاه پوست در کشور آمریکا رخ داده و در سراسر جهان علیه نژاد پرستی و علیه هژمونی آمریکا مردم هر روز دارن راهپیمایی میکنن، امروز هم در خیلی از کشورهای اروپایی و آفریقایی و جای دیگه تظاهرات برگزار شده، اینها همه اتفاقات عجیبی است در سال 2020 داره میفته. اما فراموش نکنیم ما 9 ماه دیگه وارد سال 1400 میشیم، قرن جدید اسلام شروع میشه. 1400 هجری شمسی یعنی 1400 سال از هجرت رسول معزز و مکرم اسلام از شهر مکه به مدینه میگذره. ما وارد قرن 15 میشویم. قرن 15 که داره شروع میشه قرن بسیار بسیار مهمیه. این قرن، قرن ایرانه و قرن اسلام. 9 ماه دیگه ما داریم وارد قرن اسلام و قرن ایران میشیم. سال 2020 میلادی که انتهاش 2-3 ماه بعدش سال 1400 شمسی شروع میشه، سال بسیار بسیار مهمیه، چون در سال 2020 میلادی جهان تقسیم میشه به 2 مرحله، قبل از 2020 میلادی و بعد از 2020 میلادی. قبل از 2020 میلادی قرن تمدن غرب بود، آمریکا، انگلیس، فرانسه، همین چیزایی که تو این 200-300 سال گذشته اینا امپراتوری ها تشکیل دادن، فرانسوی ها ریختن آفریقا رو گرفتن، انگلیسی ها ریختن آفریقا رو گرفتن، ریختن سرزمین سرخپوستا رو در 300-400 سال گذشته گرفتن، اسمشو گذاشتن آمریکا، غارت کردن اون منابع رو، سرزمین تاسمانی رو گرفتن، اون ملت رو کشتن، اسمشو گذاشتن استرالیا 200 سال پیش. و توی 100 سال گذشته قرن 20 و 20 سال اول قرن 21 اینا در اوج شکوفایی و تمدن بودن، اما انتهای امسال یعنی سال 2020 میلادی تمدن غرب دیگه یک تمدن عادیه، دیگه سوپر پاور، ابرقدرت در مورد آمریکا صدق نمیکنه، دیگه انگلیس الهام بخش نیست. فرانسه ای که تا آغاز فاجعه کرونا 70 هفته شنبه ها مردم علیه نظام سرمایه‌داری در خیابون بودن و تظاهرات متوقف شد به خاطر مسئله ویروس کرونا، فرانسه دیگه الهام بخش نیست، آلمان دیگه الهام بخش نیست، روسیه دیگه الهام بخش نیست، چین الهام بخش نیست. جامعه بشری با خلع و وکیوم قدرت روبروی، کدوم ایدئولوژی و تفکری میدونه 100 سال آینده جهان رو اداره و مدیریت کنه؟ کی میتونه بگه چجوری باید زیست؟ اصلاح این همه فساد جهانی به سرپنجه تدبیر کدوم تفکر و عقلانیتیه؟ به سرپنجه تفکر و تدبیری که برخواسته از عقلانیت قرآن عظیمی است که برای همه روزها و لحظه ها و تاریخ بشر درمان درده. لذا سال 2020 میلادی 4 ماهش گذشت، 7-8 ماه دیگهش مونده، 7-8 ماه دیگه همچنان روند تنزل و افول تمدن غرب عموماً، آمریکا خصوصاً، تشدید میشه و این سرازیری همینجوری ادامه خواهد داشت. دیگه آمریکا و اروپا قدرت برتر و فائقه نیستن. لعنت خدا بر کسانی که مسئله شون در همه این 40 سال این بود که باید دست از انقلاب برداریم و بریم به آمریکا بگیم غلط کردیم انقلاب کردیم، به انگلیس بگیم غلط کردیم انقلاب کردیم، شما کت خداها بازگردید و بر ما سیطره داشته باشید. و لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت انبیا و لعنت ائمه و لعنت مصلحین تاریخ بر کسانی که امروز در جمهوری اسلامی همچنان دردشان کاخ سفید و قبلشون نه کعبه، که کاخ سفید و خداشون نه حضرت الله، که ابو شیطانی به نام ترامپ و جو بایدن و اوباما و دیگران. خدا لعنت کنه اینا رو که به جای اینکه هم غمشون مسئله ملت باشه، مسئلهشون مذاکره با آمریکاست. اما به کوری چشم اینها کت خداشون و ابرقدرت های مورد نظرشون اینه. امام یک نکته‌ای گفت توی نظام جمهوری اسلامی شنیده نشد. امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، از دست رضاخان پهلوی و محمد رضا پهلوی در انقلاب، اما بعید به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. باید این جمله امام در زمان امام قانون میشد که هیچ مقامی در جمهوری اسلامی حق نداره بلندش از کشور بره بیرون، در دانشگاه های آمریکا و انگلیس درس بخونه برگرده بیاد. امام راحل نیستی، ولی عجیب این نکته پیامبرانت امروز حس میشه. تربیت یافتگان شرق و غرب پدر ما رو درآوردن امام. جواد ظریفی که فارغ التحصیل دانشگاه های شیطان بزرگ بوده و حسن روحانی که فارغ التحصیل دانشگاه های انگلیس بوده، پدر ما رو درآوردن. دست از این قبله منحوس کاخ سفید و کاخ باکینگهام بر نمی‌دارن و هنوز دارن از مذاکره میگن. البته این ملت چنان توی دهن لیبرال های استکبار طلب و استکبار پذیر خواهد زد که اینا ندانند از کجا خوردن. اما امام راحل، ما یک اشتباه کردیم که تمام قد در مقابل فارغ التحصیلان دانشگاه های آمریکا و انگلیس در علوم انسانی نایستادیم و خیانتی که در حکومت شد و اجازه داده شد مدیرانی از حکومت کارشون رو رها کنن بلنشن برن تو انگلیس و آمریکا دکترا بگیرن برگردن بیان مصادر امور رو دست بگیرن و ضربه بزنن، خدا از سر تقصیرات ما بگذره که این جماعت فتنه‌گر بی آبرو رو افشا نکردیم. ولذا ما از شر رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم. اما شما فرمودی که بعید به این زودی ها از شر تربیت یافتگان شرق و غرب دانشگاه های شرق و غرب نجات پیدا کنیم. امام، این بعید است، شما به واقعیت پیوست. ما از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا نکردیم و امروز مطلق مشکلاتی که داریم بابت تربیت یافتگان دانشگاه های شرق و غرب مثل جواد ظریف دانشگاه های آمریکا، نهاوندیان فارغ التحصیل دانشگاه های آمریکا و دیگران، و امام راحل، همونطور که گفته بودی، حل همه مشکلات ما به سرپنجه تدبیر تربیت یافتگان مکتب ابو عبدالله بود و قاسم سلیمانی که تربیت یافته دانشگاه های خارج و داخل نبود، امروز الگوی جوانان ماست. لذا سال 2020 میلادی رسید به مرحله‌ای که امروز جهان داره آماده میشه تاریخ رو به دو قسمت تقسیم کنه، قبل از 2020 و بعد از 2020. این قبل از 2020 چیست؟ اوج امپراتوری و تمدن غرب. بعد از 2020 سقوط هیمنه و ابهت و عظمت تمدن غرب. کجا این تبلورش خودشو نشون داد؟ غیر از فروپاشی اقتصادیش و 24 تریلیون دلار بدهی آمریکا، غیر از چالش اصلی آمریکا در مسئله کووید 19 و اینکه بیشترین آلوده و بیشترین تلفات مربوط به آمریکای ابرقدرت، انگلیس ابرقدرت، اسپانیا و ایتالیای ابرقدرت، فرانسه و آلمان ابرقدرت بود. و نه فقط در قضیه کووید 19 یا در قضیه فروپاشی اقتصادی، در ماجرای نظام بردهداری که به آبراهام لینکلن افتخار میکنن که الغای بردهداری رو پیگیری کرد و به خاطر این ترورش کردن، هنوز در جامعه آمریکا و جامعه انگلیس و در تمدن غرب ریسیزم و نژادپرستی حرف اصلی رو میزنه. لیبرالیزم، ایدئولوژی لیبرالیزم آلوده است به ریسیزم. در واقع ریسیزم و نژادپرستی لیبرال یا لیبرالیزم ریسیست و لیبرالیزم نژادپرستگرا زمینه ظهور و بروز جدی داشته در سراسر جهان، حالا تو خاک خودشون. امروز مردم در سراسر جهان دارن اعتراض میکنن به این ماجرا. آمریکا قصهش دیگه پذیرفتنی نیست برای دنیا. خود جوزف نای میگه، جوزف نای صاحب نظریه قدرت نرم، میگه که قدرت نرم یعنی که شما یه قصه داشته باشید، قصتون رو بپذیرن. آمریکا یه قصه داشت به نام رویای آمریکایی. این قصه آمریکا، یعنی رویای آمریکایی، امروز دیگه پذیرفتنی نیست. مردم دیگه قصه آمریکا رو دوست ندارن، مگر اینکه سایت‌های پرنش برای بعضیا جذابیت داشته باشه. ولی آمریکا دیگه چیش جذابیت داره؟ آمریکا امروز از نظر فرهنگی در مرحله تخریب و خودتخریبی عظیمیه، مثل کوه آتش فشان که فوران میکنه داره خودشو تخریب میکنه. خب کجا این افول ابرقدرتی آمریکا رو میتونیم مثال بزنیم؟ در این که شما دو هفته پیش شاهد بودید که کشور ونزوئلا تو یه هفته بعد دیگه اگه بنزین بهش نمیرسید نابود میشد. آمریکا که مدعی دموکراسی و رأی مردمه، خودش بلند شده رئیس جمهور برای اونجا انتخاب کرده، مثل تو ایران که رضاخان رو آوردن، خاندان قاجار رو بردن، بعد رضاخان رو بردن، پسرش رو آوردن. این ببر بیارها فکر میکردن خب اینجوریه دیگه، گوایدو رو کردن رئیس جمهور آمریکا خوانده مردم ونزوئلا، و بعد اومدن گفتن که مادرو باید بره. این ملت رو تحریم کردن، پول این ملت رو نابود کردن، اقتصاد این ملت رو نابود کردن. گفتن خب بنزین به امیدید که یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت و صادر کننده نفت دیگه، تجهیزات امکانات پالایشگاهی و مواد اولیه بهش نرسوندن، نذاشتن برسه، تحریمش کردن و کشور ونزوئلا انقریب یه هفته در روز دیگه بنزین نداشته باشه، مردم ماشیناشون بخوابه، شورش و آشوب به وجود بیاد. همین فرمول 1385 برای ایران چیدن و اعلام کردن، چون ایران پالایشگاه نداشت و به یمن اقدامات حزب کارگزاران و افرادی مثل آقای زنگنه که گفته بودن ایجاد پالایشگاه و تولید بنزین به صرفه نیست باید وارد کنیم، کشور پالایشگاه نداشت برای تولید بنزین. سال 1985 آمریکایی‌ها گفتن اگر بنزین به ایران نرسه تو 3 ماه ایران نابود میشه، آشوب درونی میشه، میتونیم بعدش حمله کنیم، که مجلس اون موقع موظف کرد دولت رو در 1985 که طی چند سال پالایشگاه بسازه به این مرحله برسه، که بعد قرارگاه خاتم سپاه وارد عرصه شد و تأسیسات عظیم پالایشگاهی رو ساخت و امروز ایران صادر کننده بنزینه. همزمان کشور ونزوئلا از اون سر دنیا به ایران بنزین رسوند که اون طرح آمریکا به نتیجه نرسه. و وقتی یه هفته ده روز دیگه، همین دو سه هفته پیش، یه هفته ده روز دیگه فقط مونده بود بنزین، ذخایر بنزین ونزوئلا یا تموم بشه و نابود بشن و بیچاره بشن و به فروپاشی درونی برسن از نظر مناسبات اجتماعی، در یک اقدام مقتدرانه نظام جمهوری اسلامی تجهیزاتی رو برای اینا برد، مواد اولیه رو برد و بنزین هم براشون برد. 5 نفکش اقیانوس ها رو در نوردیدن و بیش از 10-12 هزار کیلومتر اون طرفتر رفتن بنزین رو رسوندن به ملت ونزوئلا. من اینو میخوام برای شما اینجوری مقایسه کنم. در 1366 آمریکا یک سوپر تانکر نفکش رو در خلیج فارس اسکورت میکرد. طرحش بازدارندگی بود. با چند تا ناو جنگی این کشتی بریشتون رو، نفکش بریشتون رو اسکورت کرد که این نفکش برسه به کویت و ایران نتونه اینو بزنه. اسکورت میکردن نفکش رو. ایران توسط شهید نادر مهدوی و شهید گرد و پاسداری بچه های دیگه، همه این شهدایی که بعدن به شهادت رسیدن، اینها رفتن و کشتی بریشتون رو جلوی چشم ناوهای آمریکایی با مین منهدم کردن. ما برای اینکه سوپر تانکرای نفکش رو اعزام کردیم سمت کشور ونزوئلا که از خلیج فارس برن تو دریای ماکران، از اونجا برن دریای عربی، از اونجا برن تنگه باب المندب، برن تو دریای سرخ کانال سوئز رو رد کنن، برن مدیترانه، کل مدیترانه رو از زیر گوش اروپایی ها رد کنن، از تنگه جبل طارق که دست انگلیس جنوب اسپانیا عبور کنن و کل دریای اقیانوس آرام یا همون اقیانوس اطلس یا همون اقیانوس به اصطلاح آتلانتیک رو طی کنن زیر گوش آمریکا و برسن تو دریای کارائیب، پایین دریای کارائیب برن به ونزوئلا برسن. ما یه دونه ناو برای اسکورت اینا نذاشتیم. جمهوری اسلامی از مرحله دترنس و بازدارندگی رسیده به مرحله پریمپتیو و ناتوانندگی دشمن. یعنی ما ناو نمیذاریم اسکورت کنه نفکشامونو، میفرستیم بره، میدونیم که دست بزنن یه جا دیگه جوابشونو میدیم. یعنی دشمن دیگه ناتوانه. چه کار کرد؟ آمریکا برداشت هر چی نفکش بود همه رو گذاشت تو لیست تحریمی ها. آمریکا اگر از حربه، این که هر کی یه کاری علیهش میکنه تحریمش کنه استفاده نکنه، دیگه چه حربه ای داره؟ لذا سال 2020 میلادی 4 ماهش گذشت، هفتش ماه دیگهش مونده. در این هفتش ماه هم مثل این چهار ماه که اتفاقات خیلی عظیم جهانی رخ داده بود و غرب روز به روز تضعیف‌تر شد، در هفتش ماه آینده هم این اتفاقات تکرار میشه و غرب دیگه بعد از سال 2020 میلادی ابرقدرت نیست، نه انگلیس، نه آمریکا و غیره. و قرن آینده که 3-4 ماه بعدش شروع میشه در سال 1400، یعنی حدود 9 ماه دیگه، قرن ایران و قرن اسلامه، قرن عباس دانشگر، قرن تفکر قاسم سلیمانی و قرن اندیشه انقلاب اسلامی است. ان شاء الله و سلام.